خدا حافظ، خدا حافظ. یکی بار سفر میبندم شم، یکی تا صبح دل واپس میمونه.
کوچکست، پادکست مهاجرت.
سلام دوستان عزیز، خوش اومدید به یک اپیزود دیگه کوچکست. من بامدار اسماعیلی هستم و میدونید که پادکست کوچکست موضوعش مهاجرته و از دوستانی که سالها پیش مهاجرت کردن از تجربیاتشون میپرسم. یکی از این دوستانی که سالهای پیش به آلمان اومده، علی صمدی هستش که الان با ما اینجا در ارتباطه. سلام علی جان.
سلام بامداد عزیز، خسته نباشی.
قربانت. میدونم علی از صبح کار کردی، داغونی، خسته ای، الان هم وین هستی. حالا در مورد این صحبت میکنیم، ولی سوال اول کوچکست همیشه این هستش که کی اومدی آلمان و چرا اصلا اومدی آلمان؟
من سال 1985 اومدم آلمان، ماه آگوستش، و حقیقتش اون موقع 12.5 سال بود و در درجه اول به این خاطر اومدم آلمان چون پدرم مادرم اینو برام تصمیم گرفتن، به خاطر اینکه جنگ ایران و عراق بود و پسردایی من تو این جنگ فوت کرد، دو تا از همکلاسیام کشته شدن و پدر مادرم تصمیم گرفتن که به هیچ وجه نمیخوان پسراشون تو ایران بمونه. راستش بخواید تو اون سن خیلی کوچیک بودم تا اینکه بفهمم چه قدم‌هایی رو قرار بردم. مثلا نمیدونستم آلمان کجاست.
شنیده بودی اسمشو؟
آلمان شنیده بودم، ولی میدونی حقیقتش آلما به زبان آذری، من بچه آذربایجان، به زبان آذری آلما یعنی سیب، و برای من آلمان بیشتر با سیب رابطه داشت تا به اینکه کشوری باشه. اصلا میدونستم کشوره، ولی هیچ تصویر آنچنانی ازش نداشتم به غیر از تریکوی فوتبالشون.
همین میخواستم بپرسم تیم ملی فرانس بیکن بابا اینا رو که میشناختی بالاخره؟
آره تیم ملیشون آنچه آره تا حدی میشناختم، ولی من هیچ موقع به اون صورت طرفدار فوتبال نبودم، بیشتر والیبال اینا برام مهم بود. بعد واسه همین حتی از اون بابتم زیاد آشنایی با آلمان نداشتم.
آها، بعد تنهایی اومدی یا با کسی دیگه اومدی؟
آره آخه اون زمان اینطوری بود که بچهای زیر 13 سال برای آلمان ویزا لازم نداشتن و من قبل از اینکه 13 سالم بشه با هواپیما اومدم به صورت خیلی لوکسی، در هر صورت
خیلی شیک و مجلسی،
خیلی شیک و مجلسی وارد فرانکفورت شدم. از اونجا برادرم که یک سال قبلش اومده بود آلمان اومد سراغم و با هم دیگه رفتیم برمن و نیم سالی با هم دیگه اونجا بودیم، بعد رفتیم هانوفر یک سال خورده ای هم دوباره اون نه بیشتر آره یک سال خورده ای با هم دیگه اونجا بودیم که بعدش برادرم رفت جنوب اولم، اونجا دانشگاه پزشکی قبول شد و منم موندم هانوفر.
تک و تنها کجا زندگی میکردی؟
من توی یه هایمی زندگی میکردم، هایم پرستارا بود، تا اون هایم اونقدر وضعش خراب بود که هیچ پرستاری اینجا زندگی نمیکرد و اکثرا خارجیایی بودن که پول آنچنانی نداشتن. اون موقع اجاره خونش 180 مارک بود، یعنی 90 یوروی امروز، و یه اتاق 7 متر و نیمه بود. بعد حدود 3 سال یا 4 سال اونجا زندگی کردم.
از اولین روزی که در آلمان وارد شدی بگو، چه خاطره ای داری؟
اون روز اتفاقا تابستونی بود و هواش خیلی خوب بود و یادم میاد که سوار ماشین بودیم، داشتیم میرفتیم از فرودگاه به طرف خونه یکی از آشنا توی فرانکفورت و از اتوبانش رد میشدیم و من خیلی جالب بود که همچین خیابونای پهن، اتوبان پهن و مزارعی که دور و برش بود برای من خیلی جذابیت داشت. خب ایران آنچنان حداقل اون بخش آذربایجان تبریز که من میام دور و اطرافش اونچنان مزارع بزرگی وجود نداره مثل اینجا. فکر کنم واقعیت هم اینطوری بود که 36 ساعت 48 ساعت بدون چی میگن قط داشت بارون میبارید. یک سر و یک قربت، احساس قربت از سنگینی منو گرفت و من شروع کردم با اون بارونایی که میبارید منم اشک از چشم میبارید. هوای وطنو کرده بودم.
اولین بار که هوای وطن کردی همین اصلا
آره
این بار بود.
اون موقع بود واقعا و خیلی برام عجیب بود که تو روز کل روز بارون میباره، شب بارون میباره، بعد صبح بلند میشی باز بارون داره میباره. اصلا یه چیز عجیب غریبی بود. آره.
یه دوستی دارم که همیشه تعریف میکنه و میگه که فرق تابستون و زمستون آلمان اینه که تابستون بارونش گرمتره فقط.
واقعا اینطوریه.
بگو از مدرسه رفتنت و آلمانی یاد گرفتنت چه خاطره هایی داری؟
در مورد آلمانی یاد گرفتن، من از ایران یه سری کاست هایی گرفته بودم که
لینگافون
نبود، نمیدونم چی بودن، اسمش شاید هم لینگافون بود. این داستان دقیقت یک خانواده‌ای بود که از برزیل برمیگشت به آلمان و اونو به زبان آلمانی و فارسی و تعلیماتی که توشش خیلی جذاب بود با اون شروع کردم یاد گرفتن.
چون من لینگافون گرفته بودم و یادم اون شخص اصلی این داستان یه آقای بود به اسم آقای کون که من خیلی برام این اسم جذاب بود.
با خانوادهش نبودش؟
یادم نیست، فقط این اسمه مونده تو خاطره چون یکی از اسمای اصیل آلمانیه دیگه کون. برای همین خیلی برام جالب بود اون موقع.
من جالب بودش که این کاستا رو شبا گوش میدادم وقتی میخواستم برم بخوابم و احساسم این بود که من خیلی سریع آلمانی رو یاد گرفتم. حدود 3 ماه میتونستم دیگه این صحبت‌های عمومی روزمره رو انجام بدم.
مدرسه چطور بود؟
مدرسه همینطوری بود که حقیقتا هیچ کدوم و نه برادرم نه من آشنایی با سیستم درسی آلمان نداشتیم. بعد واسه همین اون 3 ماه یا شاید هم کمتر 2 ماهی رو که تو برمن رفتم مدرسه، یه مدرسه بود الان به پرسی ازم نمیدونم که اصلا چه نوع مدرسه بود. من فقط یادم میاد که اومدم هانوفر، رفتم یه مدرسه ثبت نام کردم که اوه اون برای دنیا بود. بعد اولین روز اصلا گم شدم، با شرسامان میرفتم، با مترو میرفتم، اصلا گم شدم، یه خیابون دیگه پیاده شدم. بعد حالا رفتم رسیدم اونجا، شروع کردم یه چند ماهی به درس خوندن تا تازه بعد از چند ماه دوزاریم افتاد که فهمیدم که اونجا یه هابچوله است و تو از هابچوله نمیتونی بری دانشگاه. و هر چقدر تلاش کردم مدرسم رو سیست عوض کنم نذاشتن.
آره خب اون موقع اینطور بود که همه رو میذاشتن هابچوله، خود منم هم همینطور بود و الانم فکر میکنم کسایی که بیان اول وارد حالا یا گزامچوله یا هابچوله میشن به هر حال تا یه ذره آلمانیشون را بیفته.
راستش تا جایی که یادم میاد تو گیمنازیومی که من بعدها رفتم ایرانیایی بودن که تازه از ایران اومده بودن اونجا، ولی کاملا خاطرم نیستش. در هر صورت من خیلی ناراحت شدم از این بابت که یه مدرسه‌ای که دارم میرم دقیقاً یه بن‌بست.
خب پس یعنی از هابچوله رفتی وارد گیمنازیوم شدی و بعد دیپلم گرفتی؟
دیپلم گرفتم و بعدش متاسفانه چون دولدونگ داشتم اجازه نداشتم از شهر خارج شم و اجازه کارم نداشتم.
تفاوت دولدونگ اون موقع با الان است که فکر کنم خیلی فرق میکنه.
واقعیتش اینه که نمیدونم الان چطوریه، ولی اون موقع اینطوری بود که دولدونگ هر سه ماه به سه ماه تمدید میشد. اول که رد شدم از چیز از تقاضای پناهندگیم رد شد، بعد یه نامه اومد که شما 48 ساعت وقت دارین آلمان رو ترک کنین، بعد ازم به حضورت بعد بهم دولدونگ دادن که سه ماه به سه ماه تمدید می شد، ولی از هانوفر اجازه نداشتم خارج بشم و اجازه کارم نداشتم و اجازه تحصیلم دانشگاه هم اجازهش رو نداشتم. ولی فهمیدم که کاسل کلاس سینما داره، فیلم داره، و دقیقت با قطار می رفتم کاسل. رفتم اونجا به عنوان گاستوره ثبت نام کردم و دقیقاً
گاستوره یعنی شنونده مهمان،
دقیقاً یعنی میتونستم توی سمینارا شرکت کنم ولی فقط به عنوان مهمان.
با اینکه ولی میگه هانوفر رو نمیتونستی ترک کنی؟
آره دقیقاً قاچاقی میرفتم، بدون اجازه میرفتم اونجا و خوب. اونجا دقیقاً سمینارایی داشتن که یه استاد، یعنی استاد کارگردانی و فیلمشون سمینارای دو هفته‌ای داشت و من دقیقاً وسایلم رو میبستم با یه کوله پشتی میرفتم دانشگاه، دو هفته اونجا بودم و شبارم چون میدونستم وضعیتم و شبارو من توی اون سالن درس میخوابیدم.
یعنی همونجا میموندی اصلا؟
همونجا تو همون سالنی که ما سمینار داشتیم همونجا هم میخوابیدم. بعد و پیچیدگی این دو هفته رو میگذرونم و سوار قطار میشدم برمیگشتم میومدم هانوفر.
دوستانی که با اسم علی صمدی شاید آشنا نباشن باید اول من بگم یکی از معتبرترین کارگردانای آلمان ها آقای علی صمدی که الان داره تعریف میکنه و حالا سراغ فیلم هاش هم میایم و چطور اصلا وارد این عرصه شد و اینا اینا همه رو میایم. ولی پس مشکلات دولدونگی اولی ذره مانع رشدت شد، چطور شد که بعد تونستی دولدونگ رو تبدیل به قبولی کنی یا اقامت کنی؟
سال 93 بود فکر کنم که 93 بود یا 94 که حزب سوسیال دموکرات تو نیدرزاکسن، تو ایالت نیدرزاکسن اومدن سر کار و اون زمان
شویده
که دقیقت پریزیدنت
نخست وزیر ایالت
نیدرزاکسن اون یه دونه قانون گذارون که اونایی که بیشتر از 7 سال تو آلمانن میتونن و درس خوندن اینجا میتونن فرندن پاس بگیرن. و دقیقت به جای دولدون من یه پاسپورتی گرفتم که میتونستم دیگه با اون از مرز هانوفر بگذرم و میتونستم تو کل آلمان باشم، فقط باید اقامتم توی نیدرزاکسن میمود. بعد یه سالم با اون گذروندم که بعدش اون یک سال که گذشت میخواستم فرندن پاسم رو تمدید کنم، رفتم اون اداره خارجی ها که در حقیقت اداره چی میگن شهروندیه، ثبت احوال اون شهره، بعد از در دفتری میگذشتن که مسئول تقاضای شهروندی بود و همینطوری رفتم تو پرسیدم که چه چیزایی نیاز دارن و گفتم باید زیر 21 سال باشی، 7 سال اینجا درس خونده باشی و خودت پول خودت رو در بیاری، بعد میتونی تقاضای شهروندی بدی. منم 2 هفته مونده بود که 23 سال بود 2 هفته مونده بود که 23 سالم بشه و نه تنها من قاچاقی میرفتم کاسل درس میخوندم، بلکه خب بعد یه جورایی هم پول زندگیم رو در میآوردم اون موقع دیگه و برای همین چیه یه 6 سالی من دیسکوتیک کار کردم، یه دونه کلوبی کار کردم که اونجا
پشت بار بودی نه؟
آره لیوان میشستم ارزم به حضورت، بعد از
کوکتل درست میکردی؟
بعد از این مدتی دیگه بعد از لیوان شویی رسیدم به کوکتل درست کردن و اینا، بعدش دیگه شبا رهیقت مسئولیت اون کلوب دست من بود، مطمئن اون دیگه ساله آخر بود. در هر صورت رفتم پیش اون صاحب اون کلوب و ازش خواهش کردم که بهم یه دونه کاغذ بده که اگه من شهروندی داشته باشم بهم کار میده و این کارو کرد. منم رفتم با اون مدارکم تقاضای شهروندی دادم و بعد از حدود 1-2 ماه دعوت شدم به نظام وظیفه و به این صورت فهمیدم که شهروند آلمان شدم که رفتم برای تست نظام وظیفه.
و چی شد؟
راستش وای اون موقع جنگ بین ارمنستان و آذربایجان بود، منم نمیدونم چرا نوشته بودم زبان مادری چیه، نوشته بودم آذری. بعد اون موقع هم آلمان فکر نمیکرد که نیروی کلاه آبی بفرسته به مرز آلمان آذربایجان و ارمنستان، نمیخواستم ول کنم من برم سراغ کار خودم، هی دعوتم میکردم، منم هی از دکترم نامه میابردم که بابا این به درد بخوره این قضایی ها نیستش. بعد از 1 سال و نیم که بلم کرد
این قائل چی دی چرا جانم خراشیدی، چرا هر روز و شب با صد دلیل از من حراسیدی، چرا
علی جان اولین کارت گفتی که در دیسکوتک بود، بگو ببینم.
نه اون اولین کارم نبود.
خب از اولین کار چی بود؟
اولین کارم لیوانشویی هم بود، اون منتش توی شوتسنفست هانوفر بود. شوتسنفست
جشن تیراندازی،
جشن تیراندازی
من جشن خیابونی در واقع،
جشن خیابونی که برای شکارچی ها و ایناست بیشتر، ولی آره. بزرگترین جشن به این صورت توی هانوفر، خیلی بزرگ.
اوکی. و با اولین حقوق چیکار کردی؟
اولین حقوقم راستش بخوای ساعتی به من، چون سیاه کار میکردم، ساعتی به من 2 مارک میداد. خب دو مارک میداد. واقعیتش اینه من تو عمرم هیچ موقع از آبجو خوشم نمیومد، یعنی تا الان هم که الان آبجو اصلا نمیخورم، ولی اون موقع اصلا فروش اصلی این چیزی که کار میکردم آبجو بود. بعد من توی یک هفته 50 مارک یعنی 25 یورو درآمد داشتم که این بابا 5 یوروش رو کم کرده از من به خاطر اینکه گفتش که تو آبجو خوردی سر کار. با اینکه من هیچ موقع اصلا آبجو نمیخوردم، ولی چون سیاه کار کرده بودم و کسی هم یعنی نمیتونستم برم ازش شکایت کنم، باید قبول میکردم.
چند سالت بود؟
15-16 سالم.
واو. در واقع به آلمانیش بخوایم بگیم واقعا فرشنت کرد.
آره، ولی اینجور اتفاقا زیاد میافتاد، چون بالاخره باید اجاره کن و اینا رو درست میکردن، تعمیم میکردن، از اینجور اتفاقا خیلی برام افتاد. من یه اشپدیسیون توی یه شرکتی که وسایل این ور اون ور می بردن اونجا هم کار میکردم، اونم یک ماه از حقوقم رو ندادم از این اتفاق، چون سیاه کار میکنی، وقتی سیاه کار میکنی هیچ نوع حفاظتی نیستش، هیچ کسی به هیچ کسی نمیتونی پناه ببری.
خب میدونیم که خانومت هم آلمانیه و ایشون هم خب تو هم سینما در واقع فعال هست و در عرصه سینما و هم در عرصه تئاتر هنرپیشه است و مثل که تو همون دیسکوتک با هم آشنا شدین.
نه ما توی من حقیقت توی اون دیسکوتک یه همکاری داشتم که اونم هنرپیش دانشجو هنرپیشگی بود و دنبال من اتاق میگشتم، بعد این گفت توی اون خونه ای که آپارتمانی که زندگی میکرد یه اتاقش خالیه، بعد من اسباب کشی کردم اونجا، بعد یه دقیقه 3 اتاق بودن، یه اتاقشو اون همکارم داشت، یه اتاقشو من داشتم، یه اتاقشم خانوم کنونیم گرفته بود که اون موقع به عنوان مهمان تو تئاتر هانوفر کار میکرد یک سال و برای و دقیقه خونش کلم بود، ولی برای اینکه هی این ور اون ور نره اونجا یه دونه اتاق گرفته بود که از اون زمان با هم دیگه آشنا شد.
و خب یه ذره از این تفاوت‌های فرهنگی بگو، چه چیزایی احساس می‌کردی یا هنوز شاید هم می‌کنی؟
خب اون روابط خانوادگی که آدم داره توی ایران، اون روابط حقیقتا توی آلمان وجود نداره و من احساسم اینه که تعریف شاید عاطفه و عشق و علاقه تا یه حدی متفاوت، نمیتونم بگم یکیش خوبه یکیش بده، ولی متفاوت. یه چیز دیگه ای که به نظر من شاید تفاوت داشته باشه این رک بودن آلمانی هست تا حدی، در تفاوت شاید اصلی باشه که همون لحظه به چشم آدم میخور، یعنی تعارف آنچنانی با آدم ندارن. اگه خوششون بیاد ازت میگن خوشم میاد، اگه خوششون نیاد میفهمونن که خیلی سریع بهت خوششون نمیاد.
ببینم تو بیشتر آلمانی شدی یا خانومت بیشتر ایرانی شد؟
من فکر کنم خب خانومم از جنوب آلمان میاد و اونا هم دوباره یه تفاوت فرهنگی با شمال آلمان دارن، یعنی هانوفر
مونیخیه. نه
مونیخیه بله. و کلا مثلا هانوفریا به عنوان افرادی که از شمال آلمان هستن کلا کم حرفن و خیلی سخت با آدم خون میگیرن و کلنیا یا مثلا مونیخیا خیلی خونگرم‌ترن، خیلی راحت‌ترن. ولی خانم من میگه که ما ایرانی‌ها، یعنی خودش رو به عنوان ایرانی میبینه، میگه مثلا ما ایرانی ها اینطوری، و من فکر کنم من هم تا حدی یه بخشاییم آلمانیه، یه بخشاییم ایرانی، یه میکسم.
مشکلم بخت بد و تلخی ایام نیست، مشکلم پوشوندن پینه دستام نیست، مشکلم نون نیست، آب نیست، برق نیست، مشکلم شکستن تلسم تنهایی است. عاشقونه است، یک روزی هم حل میشه، یا که از بارش زانوی من خم میشه. زنهار زنهار که من باد میشم میرم تو موهات، حرف میشم میرم تو گوشات، فکر میشم میرم تو کلت، من بنز میشم میرم زیر پات، فقر میشم میرم تو جیبات، گرگ میشم میرم تو گلت. ای تو طرفدار داری، همه تو رو دوست دارن و ذهن گرفتار داری، دمتم گرم، دمتم گرم، دمتم گرم، دمتم گرم. نزدیک میشم دور میشم، بلکه مقبول در این راه پر از استرس و وصله ناجور بشم. اینه قصم، اینه قصم، اینه قصم. من برق میشم میرم تو چشمات، عشق میشم میرم رو گونت، زلف میشم میام رو شونت، من باد میشم میرم تو موهات، سیگار میشم میرم رو لبهات، دود میشم میرم تو ریت. ای برق سراغ من بیا، که رخت خواب من با این خیال خامم گرم نمیشه. ای برق سراغ من بیا، که رخت خواب من با این خیال خامم گرم نمیشه. ای برق سراغ من بیا، که رخت خواب من با این خیال خامم گرم نمیشه.
بیایم سراغ شغلت و فیلم هایی که ساختی. به هر حال یه زمانی دیگه درس تموم شد، کارگردانی خوندی و وارد درس سینما شدی. از اولین فیلمت بگو چی بود؟
اولین یه فیلم کوتاه ساختم، اسمش بود که باز ساختمت اومی، یه فیلم کوتاه کمدی بود که توی چندین فستیوال نشون داده شد. قبلش هم البته فیلمای کوتاه ساخته بودم. در حقیقت به خاطر این فیلمای کوتاهی که تو مدرسه ساختم اصلا من وارد سینما شدم. و حقیقتا خیلی خیلی خوشم اومد و گفتم میخوام ادامه بدم. سال 92 بود فکر کنم که و اولین سفر رئیس جمهور آلمان به آفریقای جنوبی بود که با خودش یک گروه فرهنگی هم می برد که جز به این گروه یک گروه موسیقی بود به نام جاز کانتینا، که از ما پرسیدن که آیا می خوام باشون همراه باشم و از این برنامهشون اونجا فیلم برداری کنم. من باشون همراه شدم و بعد دیگه اینا اولین پروژه آلمانی ها با موزیسین های سیاه پوست آفریقای جنوبی رو شروع کردن، چون قبل از اون به خاطر آپارتاید سیاه پوست ها و سفید پوست ها اجازه نداشتن با هم دیگه کار کنن. و من در مورد اون یه فیلم مستند ساختم و بعدش دیگه حدود یه 10 سالی تو آفریقا کار میکردم.
از جمله اون مستند معروف بچه های
کودکان گم شده
کودکان آلمانیشو ترجمه کنم به فارسی.
آره، کودکان گم شده دقیقاً اولین فیلم سینماییم بود، سینمایی مستندم بود که توی اوگاندا درست کردم. حدود 3.5 سال پیش کار کردم که بعد جایزه بهترین فیلم آلمان رو گرفت، برای امی کاندید شد و روی شورت لیست اسکار آمریکا بود.
من این فیلم رو دیدم ولی ببخشید خیلی وحشتناک بود از نظر داستان، یعنی اصلا به عنوان بیننده همش من دستم جلو چشم بود. صحنه هایی که میدیدی خیلی وحشتناک بود، یعنی بچه هایی که سرباز بودن و از تجربیاتشون صحبت میکردن و اون قیافه هایی که میدیدی واقعا وحشتناک بود. ولی به هر حال دست درد نکنه که صدای این بچه ها شدی.
مرسی.
و بعد اومدی خلاصه یه ذره به سمت کمدی، اون فیلم معروف سلامی علیکم که فکر میکنم خیلی ها میشناسن و خیلی فیلم، حالا نمیخوام دونه دونه همه اینا اسم ببرم، یه فیلمی هم ساختی 45 دقیقه تا رام الله. از تجربیات به سفر به اسرائیل بگو. مثل که راد نمیدادم.
نه، راستش بخوای اولین بار که به اسرائیل رفتم از اردن وارد شدم به اسرائیل و همونجا سر محض یعنی از اتوبوس که پیاده شدیم حدود 20 متری بود تا ورودی اون ساختمانی که پاسپورت ها رو کنترل میکنن و دست راست و دست چپ این دری که بعد وارد میشدی دوتا پلیس وایستاده بودن با عینک دودی و خیلی اخموم، ماشاءالله هیکلشون هم بزرگ. بعد من که با دستیارم وارد این ساختمون میخواستیم بشیم، از کنار اینا که گذاشتیم اینا پشت سر ما برگشتن و درست پشت من اومدن تو و اومدن تو دقیقاً تمامی وقت پشت من، یعنی وقتی که من جلوی اون گیشه پاسپورت بودم پشتم وایستاده بودم. بعد خانم چند تا سوال کرد ازم، بعد گفت که بفهم این اونجا منتظرش، بعد پاسپورت هم دستش بود، هیچی جاتون خالی 6-7 ساعتی من اونجا نگه داشتن، هی بازپرسی کردن و منم اونجا کاستینگ داشتم، بعد صحنه‌های فیلم برداری رو میدیدم و اینا، همه چیش به هم خورد و اون هنرپیشه‌ای هم که قرار بود از فلسطین بیان با هم دیگه آشنا بشیم اونا رو هم اجازه نداده بودن بیان و من دقیقاً وقتی رسیدم تل آویو هم جایی که می‌خواستم ببینم دیگه نمیتونستم ببینم، هم هنرپیشه‌ای که می‌خواستم باشون کار کنم دیگه نمیتونستم بیان تو، و در هر صورت تصمیم گرفتیم که فیلمبرداری رو توی یه بخش بزرگیش رو توی اردن انجام بدیم و یه بخش خیلی کوچیکش رو توی اسرائیل انجام بدیم.
از جوایزت بگو چه جوایز مهمی گرفتی؟ چون میدونم زیاد گرفتی.
همون جایزه بهترین فیلم مستند آلمان رو گرفتم، جایزه بهترین کارگردانی فیلم کودکان رو گرفتم، جایزه فیلم آلمان رو دقیقاً بهترین فیلم کارگردانی بهترین فیلم کودکان آلمان رو گرفتم، جایزه خیلی معروف فیل سفید آلمان رو گرفتم که برای اونم برای فیلم‌های کودکان، جایزه واسلاف هاول چکسلواکی رو 3 بار گرفتم برای فیلم کودکان گم شده و گرین ویو موج سبز ازم به حضورت بایدو نمیتونم یه مقداری جایزه گرفتم.
کافیه دیگه، جایزه زیاد گرفتی، بزنیم ما کف محکم بزنیم برای
پشت کوها یه صبوره، پشت دشتا یه تلایی، پشت صحرا
های خالی خونه ماست اون بر آب اون بر موجای بیتاب پشت جنگل های صرفه توی رویاست توی خواب پشت اقیا نوس آبی پشت باقا یه گلابی اونور با قای انگور پشت کندو های زنبور خونه ما پشت ابراز اونور دلتنگی جاده های خیسه پشت بارون پشت دریاست خونه ما قصه داره البالو و پسته داره پشت خنده ها یه گرمه آدمای خسته داره خونه ما شادی داره توی حوضاش ماهی داره کوچه‌هاش تو بازی داره گربه های نازی داره خونه ما گرم و صمیمی رو دیوارا شکسای قدیمی عکس بازی توی ایوون لب دریا تو تابستون عکس اون رو سیر بارون با یه بغز و یه چمدون رفتن از پیش آدمای نازنین و مهربون
خب اول این پادکست گفتم که در وین هستی الان و صبح هم مشغول کار بودی و الان خسته و داغون هستی بگوینا امروز چی کار میکردی؟
الان داریم صدای دقیقت میکس صدای داریم برای آخرین فیلمی که دارم درست میکنم الان فیلم یه فیلم کودکان دارم درست میکنم دقیقت یه افسانه نسبتا قدیمی آلمانیه که حدود 7 سال داریم روز کار میکنیم و الان دیگه قدمان آخرش رو برمیداریم که تموم بشه البته بعد از این که تموم شد حدودا 1 سال همینطوری خواهد موند تا سینما ها دوباره تو آلمان باز بشن و ما بتونیم ببریمش اکران
همین این کرونا چه تأثیری گذاشته تو کارت؟
در مورد کارم من راستش بخوای با من الان چندین سالی که خیلی با انیمیشن کار میکنم و تاثیر آنچنان سنگین نذاشته شاید در مورد کارگردان همکارای دیگم که سر صحنه فیلم برداری میکنن خیلی مشکل اساسی تری به وجود آورده باشه ولی ما خیلی ها رو تونستیم بفرستیم خونه و از خونهشون کار کنن ولی حقیقتا یک فاجعه بزرگی برای سینمای جامعه سینما چون سینماها بسته شدن و خیلی ورشکست خواهند شد از طرف دیگه آمریکایی‌ها یعنی استودیوهای آمریکایی حدوداً 70-80 تا فیلم نگه داشتن که وقتی سینمای آلمان باز شدن بیارنشون رو پرده و حقیقت تمامی پرده های آلمان میفته دست این استودیوهای بزرگ که خب خیلی از نظر بودجه امکاناتشون زیادتر از ما هست.
70-80 گفتی، یاد یه چیزی افتادم که شنیدم در موردت که قبل از کرونا گفتی 70-80 تا کارمند داشتی شرکتی که داری.
ما الان در حقیقت برای پروژه جدیدی که شروع کردیم هم همون دور بر 70-80 نفر دارن کار میکنن. البته کلن روی این فیلمی که دارم به پایان میرسونن شاید بیش از 400 نفر کار کردن کلن، ولی نه همزمان بلکه گروه به گروه. و مثلا بخش انیمیشنش راحت دور بر 50 نفر 60 نفر بودن که فقط روی انیمیشنش کار کردن.
اگه این یک نمونه بارز برای این نباشه که آدم اینجا میتونه موفق بشه و ادغام بشه، از شخصی که اومده اینجا میزنش هاپشوله، بعد بهش دولدونگ میدن، بعد نمیذارن بره دانشگاه و خلاصه الان داره به 400 نفر نون میده، این واقعا اگه این بار نمونه بارز نباشه پس چیه دیگه؟ واقعا دمت گرم، آفرین.
اما خودت گرم. هی نه راست میگی، به نظر من این قضیه این خیلی مهمه که آدم با اراده بره جلو. هر از گاهی هم واقعا سخت میشه زندگی، یعنی این که آدم هی به خودش نیرو بده، هی به خودش بده که بلند شو پاش برو جلو، واقعا همیشه آسون نیستش. ولی چطوری بگم، ما مجبوریم که موفق بشیم، راه دیگه ای نداریم. چون تا حدی وقتی که آدم میاد غربت تا یه حد خیلی زیادی باید واقف باشه که دیگه پشت سری نداره. من و تو، حالا تو پدر مادرت اینجان، ولی من پدر مادرم هم اینجا نبودم، مجبور بودم یک راهی رو پیدا کنم که، و مخصوصا وقتی که میگی میخوای بری رشته سینما به عنوان یه خارجی اون زمان، بعد میدونستی که به این راحتی کسی به جا نمیده. اینجا سیستم خودش رو داره، افراد همدیگر رو میشناسن، با همدیگه ارتباط دارن، تو به عنوان خارجی نه ارتباط داری نه سیستمشون رو میشناسی، باید با چنگ و دندان بری جلو و بچسبی بهش.
هم یعنی واقعا بتونی اون ایدت رو بفروشی، اون در واقع اوکی رو بگیری که فیلم رو بسازی، خیلی سخته به عنوان خارجی.
خیلی سخته، بله واقعا سخت. واسه همین باید با اراده بری جلو. از طرف دیگه هم حقیقتا من اگه ایران می بودم، تبریز زندگی می کردم، مطمئنم که نمیتونستم فیلم ساز بشم.
حالا سراغ اون حرفت میایم، چون اون سوال آخرم ولی اشاره کردی به این که هر از گاهی مشکلات میاد به زندگی آدم و میدونیم که چند سال پیش یک مشکل بزرگی به زندگیتون وارد شد به اسم سرطان. میخوای در این مورد هم یک کوتاه صحبت کنی؟
آره، حدود یه دقیقت یه فیلم رو من داشتم تهیه میکردم به عنوان تهران تابو که تو اتریش فیلم برداریش کرده بودیم، بعد اومدم از فیلم برداری برگشتم به کل که دقیقت قدم های آخرش رو بردارم، که احساس کردم معده درد شدیدی گرفتم و به خاطر همین معده درد رفتم بیمارستان. بیمارستان تست خون گرفتن و بعدش بهم گفتن که درست معدت زخم خون، زخم معده داری، ولی مشکل اصلی زخم معده نیست، بلکه جناب عالی سرطان خون داری. و متاسفانه دیگه از اون موقع با این سرطان بعد درگیر باشم.
ولی پیوند مغز و استخوان زدی از طریق برادرت، ولی همچنان باهاش درگیر هستی؟
دقیقاً این پیوند مغز و استخوان خطر این رو که سرطان دوباره بیاد میگیره، ولی تا یه حد ولی در عوض چون گلوبول خون مال خودم نیستش، گلوبول های سفیدی که توی خونم هستن بدن رو به عنوان دشمن میبینم و بهش حمله میکنم.
روزی چند تا قرص میخوری؟
حدود یه 20 تا.
روزی 20 تا قرص؟
تقریبا. یعنی صبح فکر کنم یه 10 تایی میخورم، دور بر نهار 4 تا 5 تا، شب هم همینجور.
و مادام العمر یا امیدی برای بهبود هست؟
اونطوری که بوش میاد مادام العمر. منتها خیلی هستن که اصلا قرص نمیخورن، بعد از یکی دو سال مسئلهشون حل میشه و میره پیکارش. متاسفانه در مورد من این اتفاق نیفتاد. من الان 5 ساله که 6 ساله که دارم با این قضیه کلنجام میرم و اون دکتر فکر میکنن که اینطوری هم خواهد موند. البته کسی چی میدونه، شاید پزشکی اونقدر پیشرفت کرد که از نظر با یک نمیدونم مسئله کار ژنتیکی تونستن این هم خونی رو به وجود بیارن که خونم به بدنم دیگه حمله نکن.
امیدواریم که حتما خوب خوب بشی و بتونی فیلم های بیشتر و بیشتری بسازی و ما ازش لذت ببری. مرسی. اگه به عقب برگردی حاضری دوباره این راه مهاجرت رو بیای؟
با هم در جان بهت یه چیزی بگم، با انرژی که الان دارم نه، با انرژی که الان دارم راستش بخوای فکر نکنم که میخواستم حتی فیلم سازم بشم، چون واقعا کار سختی، راه سختی. خیلی خوش شانسی آوردم و به اینجا رسیدم. به نظر من همونطوری که گفتم، من مطمئنم که تو تبریز نمیتونستم فیلم سازشم، چون ایران اولا اجازه نمیدن که اقلیت ها توی مناطق خودشون فیلم بسازن و اصلا جو فرهنگی ایران هم اینطوری نبود، که تبریز اینطوری نبود که تو بگی من میخوام فیلم ساز شم و خانوادت بگن دمت گرم عالی برو من پشتت وایستادی. نه اینطوری نبود.
و الان اگه ایران مونده بودی پس چی میشدی؟ سوال آخره.
ایران بودم نمیدونم، فکر نکنم. پدرم خیلی علاقه داشتن که دکتر بشم، ولی من فکر نکنم علاقه داشت. شاید مهندسی چیزی میشدم. من از برق خیلی خوشم میومد، شاید مهندس برق میشدم.
ولی ما خوشحالیم که اومدی آلمان و اینجا فیلم ساز شدی و ما از فیلمات لذت میبریم. مرسی علی صمدی عزیز برای این گفتگو و دیگه الان یه ذره برو استراحت کن.
متشکرم، دست درد نکنه بامداد جان، برای تمامی این زحماتی که میکشی. ما هم خیلی 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 خوشحالیم که تو به عنوان یک ایرانی اینقدر زحمت میکشی و دنبال این هموطن و افرادی که میان به آلمان هستی و تأثیر خیلی بزرگی میگذاری. دست درد نکنه.
دمت گرم. خیلی ممنون. مرسی و مرسی از شما دوستان عزیزی که به این پادکست گوش کردید. تا کوچکست بعدی، خداحافظ.
خداحافظ برای آخرین بار، خداحافظ ولی با گریه این بار. خداحافظ تو که بغض شکستی، چرا چشمای پر اشکت رو بستی؟ خداحافظ برای آخرین بار، خداحافظ ولی با گریه این بار. خداحافظ